مخزین از قربت امکان از بنابراین بگیم که در باب احتیاط در عبادات اینو اینطور تصویر کنید، احتیاط در عبادت را به این که اون عمل اتیان بشود، بگید با من به جمیع اجزائه و شرائطه بی غیر از قصد قربت، قصد قربت نمی کنید. این احتیاط در عبادت را بگیم به این کیفیت. این جواب سومی است که در اینجا جناب شیخ بیان فرمودند. صاحب الکفای اعلم الله مقامه الشریف بر این جواب مرحوم شیخ دو تا اشکال دارد. می‌فرماید این جواب شیخ دو اشکال دارد. برای اینکه اشکالات صاحب کفای روشن بشه دو تا مقدمه برای شما عرض می‌کنیم. یک مقدمه برای اصل فهم مطلب، یه مقدمه هم برای عبارت. تو عبارت کلمه ای دارن صاحب کفایه، این مقدمه رو باید بگیم که تو عبارت انشاءالله مشکلی پیدا نشه. اما مقدمه اولا، مقدمه اولا این است که احتیاط دو معنا داره، یکی احتیاط به معنای حقیقی، یکی احتیاط به معنای مجازی. احتیاط به معنای حقیقی یعنی انسان اون عملی که مشکوک است با تمام اجزا و شرایطش بیاورد، چون احتمال می‌دهیم که این عمل مطلوب مولا باشد، اون عمل با تمام اجزا و شرایطش بیاید، هیچ جزئی و هیچ شرطی از اون عمل بله کنار گذاشته نشه. اینو میگیم احتیاط به معنای حقیقی. پس احتیاط به معنای حقیقی اتیان به اون عمل مشکوک است با تمام خصوصیاتش، با تمام ویژگی‌هاش. این یه معنا. و اما معنای دوم احتیاط، احتیاط مجازی. احتیاط مجازی تعریفش چیه؟ یعنی عمل اتیان بشود نه با همه اجزا و شرایط، با بعضی از اجزا و شرایط. یعنی این عمل را بیاورید، مثلا اگر 10 تا جزء و شرط داره 9 جزء و شرطش را بیاورید، یکیش را نیاورید، خب این احتیاط بفرمایید حقیقیه یا مجازیه؟ حتما مجازیه، چون احتیاط یعنی انسان کاری بکند که اون واقع را 100% احتیاط کرده باشه. اگر اون شیء مشکوک 10 جزء و شرط داره، من اون شیء را بیاورم با 9 جزء و شرطش، خب این منطبقه با اون واقع مشکوک میشه یا نمیشود؟ ما اسم اینه نمیتونیم احتیاط بگذاریم، مجازن اگر بهش احتیاط بگوییم. احتیاط حقیقی اتیان به اون محتمل است مع جمیع اجزائها و شرائطها، بدون اینکه اون حتی یک جزئی از اجزای او یا یک شرطی از اجزای شرائط او حذف بشه. پس احتیاط چند معنا پیدا کرد؟ دو معنا، یکی حقیقی و یکی مجازی. خوب دقت کنید، حالا اینو از شما بپرسم، شما هم درگیر بحث بشید. به نظر شما ادله احتیاط چه به حکم عقل، چه ادله احتیاط به حکم روایات و شرع، کدوم احتیاط را میگوید؟ حقیقی را میگوید یا مجازی را میگوید؟ قطعاً حقیقی را میگوید. اون روایتی که میفرماید فحتف لدینه که احتیاط بکن، یعنی اون عمل محتمل را با تمام اجزا و شرایط بیاورد. حمله بر معنای مجازی خلاف ظاهر میشه. ظاهر ادله شرعی و روایات که میگه احتیاط کن، اون احتیاط به معنای حقیقی است. حکم عقلم که میگوید تو احتیاط بکن، عقلم به ما میگه احتیاط کن که اون حکم واقعی را احراز کنی، حکم عقلم بیار روی احتیاط مجازی یا احتیاط حقیقی. پس بنابراین مقدمه را جمع کنیم، احتیاط دو معنا دارد، یه معنای حقیقی یه معنای مجازی، و ظاهر ادله شرعی و مقتضای حکم عقلی حمل احتیاط است بر همون معنای چی؟ حقیقیه. یه مقدمه داشته باشیم، بریم مقدمه دوم. این مقدمه دوم به مطلب ربطی نداره، به عبارت مربوط میشه، اینو داشته باشیم تا در عبارت انشاءالله به مشکل نخوریم. من این مقدمه دوم یه بار دیگه براتون گفتیم، در بین دلالاتی که در دلالت‌های عرفی وجود دارد، یه دلالتی داریم به نام دلالت الاقتضا. یکی از اقسام دلالت‌ها دلالت اقتضا هست. دلالت اقتضا تعریفش چیه؟ گفتن هرگاه اگر ما در کلام، اگر ما در کلام شیئی را در تقدیر نگیریم محالی لازم بیاید. هرگاه در کلام چیزی را در تقدیر نگیریم محالی لازم بیاد، این نوع دلالت را بهش میگن دلالتش این ارتضا. یعنی عقل میگه اینجا باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، پس این دلالت عقل از نوع دلالت چی میشود؟ ارتضا میشه. مولای کلامی فرموده، این کلام را اگر ما چیزی برای او در تقدیر نگیریم اون وقت چی میشود؟ محال میشه. عقل میگوید آقا اینجا برای اینکه سونن کلام الحکیم ان اللغویت و الباطل، شخص حکیم کلامش باطل نباید بشه، باید یه چیزی شما اینجا در تقدیر بگیدید. اسم این دلالت را میداریم دلالتش این مثال معروفش را بگویید، وسأل القریه. در قرآن کریم داریم وسأل القریه التي كنا فيها. برادران حضرت یوسف به پدرشون گفتن وسأل القریه التي كنا فيها، بپرس از اون روستایی که و اون شهری که و اون بلدی که ما در اونجا بودیم. خب وسأل القریه، گفتن خب از شهر که نمیشه سوال کرد، عقل میگه چنین چیزی دارن قابل قبول نیست، پس اینجا باید چیزی در تقدیر باشه. چی در تقدیر میگیریم؟ اهل را میگیم، وسأل اهل القریه. این دلالت را بهش میگیم دلالتش این اقتضا. یعنی عقل میگوید لازم هست و مقتضی هست که شما در اینجا یک چیزی را در تقدیر بگیرید. این هم که دلالت اقتضا داشته باشید، دلالت اقتضا را الان تو عبارت باهاش دار داریم. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، بیایم سراغ فرماشات صاحب کفایی. شیخ اعظم فرمود در باب عبادت مشکوک احتیاط به این نفس که ما تمام اجزاء عبادت را بیاوریم بدون نیت قربت. در یک عبادتی که نمیدانیم واجب هست یا واجب نیست، لازمه احتیاط آن است که اون عبادت بیاریم، همه اجزاء و شرایطش را بیاریم، فقط قصد قربت نمی کنیم، چون امر محرز نیست، بدون احراز امر هم که قصد قربت امکان نداره. پس اینجا احتیاط می کنیم به این نمی. گفتیم صاحب کفایی و این فرماشه دو تا اشکال داره. اشکال اولین اشکالی که دارد، صاحب کفایی می فرماید این احتیاطی که شما در باب عبادت گفتید احتیاط مجازی است، در حالی که ظاهر ادله احتیاط احتیاط حقیقی. شما میگید همه اجزا رو میاریم به جز قصد قربت، که نشد احتیاط. احتیاط آن است که من اون عمل محتمل را با تمام اجزا و شرایطش بیاورم. شما میگید همه اجزا و شرایط بیا بدون قصد قربت. خب این چه احتیاط، چه عبادتی است؟ عبادتی که قصد قربت، این چه احتیاطی است؟ اصلا این احتیاط بهش گفته نمیشه، یعنی احتیاط حقیقی نیست. صاحب کفایه میفرماید احتیاط حقیقی اونجایی است که اون عمل محتمل و مشکوک، بگید مامن، به جمیع اجزایی و شرایطه که از جملش هم قصد قربته. اگر من قصد قربت نکردم این عمل من متصف به عبادیت و پس چطور این احتیاط میشه؟ احتیاط یعنی من عمل را یه جوری دارم که واقع را احراز کرده باشم. اگر من این عمل را انجام بدم بدون قصد قربت، اصلا عبادی بودن این مشکل پیدا میکنه. لذا صاحب کفایه میفرد این راه حلی که شیخ فرمون آقا لیس به احتیاط، اصلا به این احتیاط گفته نمیشود، احتیاط حقیقی به این گفته نمیشود. میفرماید اگر دلیلی داشته باشه، صاحب کفایه میفرماید اگر دلیلی داشته باشه که به ما بگوید احتیاط در عبادت به این است که همه اجزا و شرایط را بیاوری و قصد قربتی در کار لوفر از ها دلیل نداریم، فرض کنیم یه دلیلی به ما اینطور بگوید آقا احتیاط در عبادات این است که شما اون عمل را بیاور قصد قربتش را نیاور، صاحب کفایه می فرماید این اصلا به عنوان احتیاط معنون نمی شود، این میشه یه عمل مستقل، به این احتیاط گفته نمی شود، چون احتیاط یعنی مطابق با چی باشه؟ اون واقع محتمل باشه. اگر من یه عملی بیارم بدون قصد قربت، اگه فرض کنید دلیلی هم داشته باشیم که به ما بگوید این طور احتیاط بکن، اون دلیل از باب احتیاط دیگه این خودش میشه یه عمل مستحبی، یعنی یه عمل مستحبی در برابر اون عبادت میشه. عبادت با قصد قربت بود، این میشه یک عملی چی؟
عملی بدون، خب این میشه یه عمل مستقل، این دیگه عنوان احتیاط به خودش نمیگیرن، چون احتیاط میخواد ما رو به اون واقع برسانه و واقع ما هم با قصد قربت بوده یا بدون قصد قربت. خب من که بدون قصد قربت، این میشه یه عمل مستقلی، اصلا منافی ما اون واقع میشه. اگر دلیلی هم دلالت بر اتیان این بکند، این عمل خودش میشود یک عمل نفسی مستحب مستقلی، اصلا جدای از عنوان احتیاط. پس منا ان علی هذا، این راه حلی که شیخ فرمود که ما قصد قربت نکنیم، این اصلا منطبق علیه احتیاط میشه یا نمیشود؟ نمیشود. نه این نه امراض فرمود صاحب کفاره قد بله. اگر ما یه دلیلی داشته باشیم و اون دلیل دلالت کند بر این که احتیاط در عبادات چیه؟ واجب است. خوب دقت کنید زوایای کلام صاحب کفایه روشن بشه. اگر ما یه دلیلی داشته باشیم، این دلیل دلالت کند که عبادت، که احتیاط در عبادت چیه؟ احتیاط در عبادت لازم است. و از طرفی ما راهی هم برای حل مشکل قصد قربت پیدا نکنیم، هیچ راهی وجود نداشته باشه. دو تا جمله را دقت کنید. از طرفی یه دلیلی میگه آقا شما باید در عبادات چیکار کنید؟ احتیاط کنید. از طرف دیگر ما هم جوابی برای این اشکال قصد قربت پیدا نکنیم. اگر این طور شد، میفرماید به دلالت اقتضا لازم است بگیم که این دلیلی که میگه در عبادت احتیاط کنید، یعنی بدون قصد قربت، چون قصد قربت مشکلش حل نشده. یه دلیلی به ما میگه آقا احتیاط کن در عبادت، اینو بذار یه طرف. از طرف دیگر هم این اشکال قصد قربت راه حلی براش پیدا نشد، یعنی نتونیم در عبادت قصد قربت بکنیم. خب لازمه یه حکم عقل چیه؟ عقل به دلالت اقتضا میگه مولا که گفته احتیاط کن، تو همچه قدرت قصد قربت را، قدرت قصد قربت را، پس چیکار کن؟ اون عمل را بیاور بدون قصد قربت. اگر فرض کنیم این دو تا فرض ها، یعنی اولا فرض کنیم که دلیلی به ما بگوید شما باید در عبادات چیکار کنیم؟ احتیاط انجام بدیم، و فرض کنیم که برای این مشکل قصد قربت هم راه حلی وجود نداشته باشه، خب لازمش چی میشه؟ مولا که میگه احتیاط کن، عقلم که میگه قصد قربت اینجا امکان، خب برای باید تن کنیم اون کلام مولا رو که میگه احتیاط کن، اونجا احتیاط را به دلالت اقتضا باید حمله بر احتیاط حقیقی کنیم یا احتیاط مجازی؟ احتیاط مجازی کنیم. لوفورز. پس دو تا فرض ها، اولا یه دلیلی به ما بگوید احتیاط کنیم، ثانیا راه حلی برای این اشکال وجود. البته هر دو تا فرضش باطله ها، اولا ما دلیل این چنینی نداریم، ثانیا ان شاء الله بیان میکنیم که راه حل قصد قربت، راه حل چهارم را برای شما بیان خواهیم کرد، راه حلی که خود صاحب کفایه ارائه میفرماید که قصد قربت در باب عبادات هنگام احتیاط مشکلی ندارد. اگر این دو تا فرض با هم جمع بشود، دلیلی بگوید ایها المکلف احتیاط کن در عبادت، از این ور هم راه حلی برای قصد قربت وجود نداشته باشه، خب اون دلیلی که میگه احتیاط کن باید به دلالت اقتضا هم کنیم بر احتیاط حقیقی یا مجازی؟ مجازی هم کنیم. لو فرض ولیکن چنین فرضی وقوع خارجی صرف یه فرض است، ولی در خارج چنین چیزی اتفاق نیفتاد. هادا تمام الکلام. اشکال اول. پس اولین اشکال به راه حل مرحوم شیخ این است که این راه حلی که شما بیان کردید، این احتیاط حقیقی نیست، بلکه این احتیاط مجازی است، و ظاهر ادله احتیاط ما را سوق می‌دهد به احتیاط حقیقی، نه به این احتیاط مجازی. هادا اولا. و اما ثانیا، اشکال دوم، صاحب کفایه می‌فرماید یا شیخنا، این راه حلی که شما بیان کردید تسلیم شدن در برابر اشکال است، حل اشکال نیست. شما اشکال را قبول کردید، میگید قصد قربت امکان ندارد، پس شما قصد قربت نکن. چه واقعا این طور فرمود دیگه؟ فرمود احتیاط در عبادت به این است که ما این عمل را اتیان کنیم و قصد قربت بگید با من، قصد قربت. خب صاحب که با میکنم حل اشکال نشد، که تسلیم اشکال شد، شما اشکال را قبول کردید، میگید آقا ما در باب عبادات احتیاط به این است که قصد قربت قصد قربت چیه؟ نکنی. اینو نمیگن حل اشکال، اینو میگن چیه؟ پذیرش و عقب نشینی دیگه. پذیرفت این اشکال رو و عقب نشینی کرد. راه حل اشکال این است که ما در عبادت احتیاط بکنیم با قصد قربت. اگر این دو راه حلی پیدا کردیم، جا اشکال را حل کردیم. اما اگر گفتیم آقا احتیاط در عبادت به این است که شما عمل را اتیان بکن و قصد قربت، قصد قربت نکن، خب این معناش اینه که اشکال را قبول کردیم دیگه. یعنی اشکال وارد است و در باب عبادات احتیاط به معنای حقیقی امکان ندارد. پس بنابراین اشکال دوم صاحب کفای بر فرماشه این است که می توانید شما احترام کردید به اشکال و اشکال را قبول کردید و بنا ان علی هذا این راه حل سومی که جناب شیخ ارائه فرموده اند قابل قبول نیست. این را تطبیق کنیم بریم راه چهارم که نظر خود صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما قیل فی دفعه، این میشه جواب چندم قائل جناب شیخ است. و ما قیل اون چه که گفته شده است فی دفعه، یعنی در دفع اشکال. کدوم اشکال؟ اشکالی که میگفت در باب عبادات احتیاط امکان ندارد، چون امر میخواهد، امری هم در ما نحنفی وجود ندارد. خب شیخ خواسته این اشکال رو حل بکنه، چجوری دفع کرده؟ فرموده من کون المراد بالاحتیاط فی العبادات، مراد از احتیاط در عبادات هو مجرد الفعل المطابق للعباده من جمیع الجهات ادانیت القربه، ادانیت القربه. یعنی همه اجزا و شرایط رو بیاریم، فقط چیه؟ قصد قربت نکنیم. پس احتیاط در عبادت به این معنا میشه. خب ما قیله فیه، اون ما قیله میشه مبتدا، این فیه میشه خبره. این جوابی که شیخ دادن چند تا اشکال داره؟ دو اشکال داره. مضافاً اشکال اولش این است که اولا این احتیاطی که شما گفتید احتیاط مجازی است و ادله احتیاط چی را میگوید؟ حقیقی را. مضافاً الى عدم مساعدت دلیل هین ازه، یعنی دلیل هنگامی که قصد قربت نباشن، یعنی همه اجزا و شرایط باشه، قصد قربت مساعدت نمی کند دلیلی علا حسنهی، یعنی بر حسن احتیاط به هاد المعنا، یعنی احتیاط به معنای منهای قصد قربت، یعنی همه اجزا باشه، قصد قربت نباشه. چرا دلیل مساعدت نمی کنه؟ بداهتا انهو، یعنی این احتیاط بدون قصد قربت لیس به احتیاط حقیقتا، این احتیاط حقیقی بهش گفته نمیشه. بل هو امر، هو یعنی احتیاط بدون قصد قربت، بل هو یعنی احتیاط بدون قصد قربت امری است که لا دل علیه دلیلون، اگر دلیلی دلالت کند بر این نوع احتیاط کان، یعنی این احتیاط بدون قصد قربت میبوده باشد مطلوبا مولوی نفسی عبادی، یه مطلوب مولوی نفسی مستقل است، یعنی به عنوان احتیاط به خودش، عنوان احتیاط به خودش، چون احتیاط میخواد مطابق با اون واقع باشه. واقع ما بفرمایید تعبدی بود یا توسلی؟ بله تعبدی بود. تعبدی چی لازم داره؟ خب این چه احتیاطی که من قصد قربت نکنم؟ خب این منطبق نمیشه با اون واقع. اگر فرض کنیم که این عمل مطلوب شارع باشد، یعنی احتیاط منهای قصد قربت مطلوب، این دیگه به عنوان احتیاط نیست، این خودش میشه یه عمل چی؟ یه عمل مستقلی که برای خودش استحباب پیدا میکنه. کان مطلوبا یعنی مستحبا مولویا نفسیا عبادیا و العقل لا یستقل الا بحسن الاحتیاط، عقل مستقل نیست مگر بحسن احتیاط. بفرمایید احتیاط حقیقی یا مجازی؟ آفرین. العقل لا یستقل الا بحسن احتیاط حقیقی و نقل لا یکاد و یرشد و ارشاد نمی کند الا الیه، یعنی به اون احتیاط حقیقی، این احتیاطی که شما شیخ فرمودی. نه لاکان هناکه، اگر بوده باشد در مقام احتیاط، هناکه یعنی در مقام احتیاط، بوده باشد دلیل علت ترغیب فی الاحتیاط، دلیلی که ما را ترغیب بکنند در احتیاط فی خصوص العبادت، اگر یه دلیل داشته باشیم یا در عبادات چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. یه پس دلیلی داشته باشیم که اون رو یا در عبادات چکار کنیم؟ احتیاط. از طرفی هم ما راه حلی برای مشکل قصد غربت پیدا نکنیم، راهی هم پیدا نشود. عبارت رو دقت کنید، لو کان هناک دلیل علی ترغیب فی الاحتیاط فی خصوص العبادت لما کان محیص، نمی بوده باشد، محیص یعنی راه چاره ای، لما کان محیص ان دلالته، راهی نیست مگر از دلالت کردن اون دلیل، اقتضاء دلالت اقتضاء، اون تعریفی که براتون کردیم، راه چاره ای نیست از دلالت و اقتضاء، الا ان المراد دلالت می کند که ان المراد بهی، مراد به این احتیاط، ذاک المعنا، بگید ذاک المعنا یعنی احتیاط مجازی، البته بنا ان الا عدم امکان فی، بنابر عدم امکان احتیاط فیها یعنی در عبادات، به معناه و حقیقتا، یعنی اگر مشکل قصد قربت را ما مشکل قصد قربت را حل نکردیم، یعنی بگیم آقا در عبادات احتیاط حقیقی امکان ندارد، از طرفی مولا میگه شما باید در عبادات چکار کنیم؟ احتیاط کنیم، از این طرف هم که بگیم احتیاط حقیقی یعنی با قصد قربت امکان، خب معنا چی میشه؟ عقل میگوید پس اون دلیلی که مولا میگه احتیاط کن باید هم کنی بر احتیاط مجازی، این میشود اگر این فرض را بکنیم، توجه فرمودید. خب پس بنا ان علی هذا، فرمود که بله بنا ان علی عدم امکان، یعنی عدم امکان احتیاط فیها یعنی در اون عبادات، به معناه یعنی به معنای احتیاط حقیقتا، کما لا یخفا، که لازمش این است که این کار را بکنیم، این انه متصل می شود به چی؟ اون فیه، اشکال دوم است، فیه مضافن الى عدم مساعدت دلیله، این اشکال اول، اینم اشکال دوم، انه یعنی این جواب شیخ، انه این جواب شیخ التزام بالاشکال، شیخ اشکال در باب احتیاط در عبادات را بفرمایید با این راحت جواب داده یا اشکال را قبول کرده؟ قبول کرده، چون فرمود قصد قربت رو بذاریم کنار، قصد قربت نمیم چی یعنی اشکال وارده دیگه، پس اشکال را حل نفرمود معلوم شه، انه یعنی این قول معلوم شه التزام بالاشکال، ملتزم اشکال شده و التزام به عدم جریانهی، یعنی عدم جریان احتیاط فیها یعنی فی العبادات، و هو کما ترا، اینم بیدانید که به این جواب گفته نمیشه، جواب آن است که ما احتیاط کنیم در عبادات با قصد قربت و مشکل را چکار کنیم؟ حل کنیم، اگه ما قصد قربت را حذف کردیم یعنی در واقع اشکال را قبول کردیم، میگیم ما اشکال وارده و ما در باب احتیاط، در باب عبادات احتیاط حقیقی داریم یا نداریم؟ نداریم. خب ها دا تمام کلام در جواب سوم، بریم سراغ جواب چهارم. جواب چهارم جواب مرحوم صاحب کفایه است که می فرماید مشکل احتیاط در باب عبادات به همین کیفیت حل می شود. مشکل را یه بار دیگه براتون توضیح میدم، توجه کنید، میخوام ببینیم صاحب کفایه چجور مشکل را می خواهن حل کنه. مشکل این بود که اگر ما در یک عبادتی شک کردیم آیا مطلوب مولا هست یا مطلوب مولا نیست، فرمون احتیاط اینجا امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این عمل عبادت است. یک، عبادت به قصد قربت احتیاج دارد. دو، قصد قربت هم به امر احتیاج دارد. سه، و در ما نحوی امر محرز تو شک داریم دیگه، شک داریم که مطلوب از یانه، پس امر مولا را احراز نکرد، پس قصد قربت امکان ندارد، پس عبادت بودن هم امکان، این مشکلی بود که در اینجا صاحبی که مایه میخواهد این مشکل را حل کنه. برای اینکه جواب صاحب کفایه روشن بشود، باز دو تا مقدمه برای شما میگیم، یکی برای فهم مطلبه، یکی هم برای عبارتی است که در کتاب صاحب کفایه یه عبارتی دارند که این عبارت باید انشاءالله روشن بشود. خب بریم سراغ مقدمه اولا. مقدمه اولا در رابطه با واجب تعبدی است. در واجب تعبدی اصولیون ما دو تا مبنا دارند. یک مبنا مبنای مشهور است، مبنای اول مبنای مشهور است، مبنای مشهوری است که گفتن واجب تعبدی احتیاج به قصد قربت دارد، این یک، قصد قربت هم حتما باید از امر اتخاذ بشود، یعنی اگه ما بخوایم توی عبادتی قصد قربت کنیم، قصد قربت حتما باید از هم گرفته بشه، یعنی مولا یه امری کرده باشن بعد از اون امر مولا ما چی رو به دست بیاوریم؟ قصد قربت را. این یه مبنا. مبنای دوم مبنای صاحب کفایه. صاحب کفایه با مشهور مخالفت کردن، جاهای متعددی صاحب کفایه در اصول با مشهور مخالفت کردن، یکیش همینجا هست، میگن به سر صاحب کفایه بفرمون پدر داد چقدر شما با مشهور مخالفت میکنی، خوب نیست شما این کار، نصیحت میکرد پدرش را، فرمون پدر جان چرا شما با مشهور؟ بالاخره این نظر مشهور تو حوزه جا افتاده، شما وقتی با مشهور مخالفت همه با شما جبهه میگیرن. حریت را ببینید، واقعا مجتهد باید حر باشد، آزاد اندیش باشد، از مشهور نباید، حالا مشهور چیزی را گفتن، من این چیزی که میفهمم بینی و بین الله حجت دارم، بذار مخالف مشهور باشه. ایشان به پدرش میگفت پدر جان اگر شما مخالفت مشهور رو برای وجهه شما خوب نیست، بالاخره همه در برابر شما جبه میگیرن. فرمود عزیز من ناراحت نباش، این چه نکته زیبایی. فرمود پسرم ناراحت نباش، هر نظری که شما میبینی مشهوره، اول غیر مشهور بوده، اول یه نفر اون نظریه را گفته، بعد دیگران آمدن دور این نظر را گرفتن و مشهور شده. من هم همینطور هستم، الان حرفم غیر مشهوره، ولی چون منطبق با موازینه بعد از من میان و حرف من مشهور میشود. قصه نخور، هر مشهوری گرد اول که مشهور نبوده، هر مشهوری اول یه نظر گفته، بعد دیگه آمدن دورش را گرفتن، دیدن حرف خوبی است، دورش را گرفتن، خوب شده مشهور. فرمود نظریات من هم همینه، من از همون قبیل هستم، اولی نفر هستم که این نظر را میگوید، ولی بعد از من وقتی که دیگران آمدن ببینن حرف من حرف صحیح، اون وقت حرف من مشهور میشود و من بنیانگذار اون مسلک مشهور میشود. حالا در باب واجب تعبدی هم نظر مشهوری است که واجب تعبدی قربت میخواهد، قصد قربت هم ناشی از چی میشود؟ امر میخواهد، امر مولا باید باشد تا قصد قربت بشود. فلاکن صاحب الکفایه در باب واجب تعبدی با مشهور مخالفت کرده، فرمونده است واجب تعبدی احتیاج به قصد قربت دارد، ولی قصد قربت را از حکم عقل میفهمیم نه از دلیل شرع بفهمیم. قصد قربت از طریق حکم، اینو در جلد اول کفایه بحث واجب تعبدی و توسلی مفصلا بیان کردیم، در اونجا مبنای صاحب کفایه را تشریح کردیم. صاحب خلاصه حرفش را براتون میگم دیگه، توضیح و تفصیلش را الان فرصت نیست بگویم. صاحب کفایه حرفشون اینه، میفرماید در باب واجبات تعبدی که ما قصد قربت میخواهیم این به حکم عقل است. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه عقل میگوید در واجبات تعبدی قرض مولا حاصل نمیشود مگر اینکه تو او را به قصد قربت بیاوری، و عقل میگوید تحصیل قرض مولا واجب است، واجب است که تو باید تحصیل قرض مولا کنی. پس واجبات تعبدی قصد قربت به حکم شرع است یا به حکم عقل است؟ طبق مبنای صاحب کفایه. صاحب کفایه می فرماید در واجب تعبدی قصد قربت احتیاج به امر ندارد، قصد قربت احتیاج به حکم عقل دارد، عقل باید بگوید که قرض مولا در اینجا حاصل نمی شود الا مگر اینکه تو قصد قربت کنی. خب تحصیل قرض به حکم عقل واجب است، امر نمی خواهد، امر شرعی اصلا لازم ندارد. واجب تعبدی و قصد قربت این مبنای مشهور را می زند صاحب کفایه، قصد قربت نیاز به امر ندارد، قصد قربت حکم امر را میخواهد. کدام حکم امر؟ حکم امر براتون توضیح میدهم ها، این حکم امر که میگوید در واجبات تعبدی قرض مولا حاصل نمیشود مگر به اتیان این امر به قصد قربت. چون قرض مولا حاصل نمیشود، اینجا عقل به ما میگه قصد قربت کن، ما احتیاج به امر شرع نداریم. عقل میگه چون قرض مولا حاصل نمیشود تو باید قصد قربت کنی. پس بنا ان علی آزا، ببینید اگر این مقدمه را خوب فهمیده باشید جواب صاحب کفایه را بلا حاصل متوجه میشوید. حاصل این مقدمه این شد که در باب واجب تعبدی مبنای صاحب کفایه این است که واجبات تعبدی قصد قربت میخواهند، اما قصد قربت وابسته به امر شارع نیست، قصد قربت وابسته به حکم عقل است. این مقدمه را داشته باشید تا بعداً ازش استفاده خواهیم کرد. مقدمه ثانیه اینم برای عبارت بگیم که انشاءالله در عبارت مشکلی برای عزیزان پیدا نشه. ما مقدمه ثانی این است که اصولیون فرمودن در باب اوامر مولا ما دو حالت داریم، یک حالت اطاعت و یک حالت انقیاد. فرق این دوتا چیه؟ اطاعت و انقیاد چه فرقی با هم میکنه؟ اطاعت اونجاییست که من امر مولا را امتثال کردم و مطابق با واقع هم بود، مطابق با واقع بود، اینجا به عمل من میگوین اطاعت. اطاعت اونجاییست که من امر مولا را امتثال کردم و این امتثال من هم مطابق با واقع بود، اسم این را میذاریم چی؟ اطاعت. انقیاد چی؟ انقیاد اونجایی که عبد امتثال میکنن، فکر میکنن که مولا امری داشته، بعد منکشف میشود که نه، در اینجا مولا امری نداشته، مطابق با واقع نبوده، اسم این را میذاریم چی؟ انقیاد. ببینید اطاعت و انقیاد دقیقا نقطه مقابل معصیت و تجری میشود. ما یه معصیت داریم و یه تجری، یه طاعت داریم و یه انقیاد. اطاعت یعنی امتثالی که مطابق با واقع باشن، انقیاد یعنی امتثالی که مطابق با واقع نباشن. یعنی فکر میکرد اینجا مولا امری داره، با جان و دل انجام داد، بعد فهمید نه، مولا امری نداره. فرمودن این مستحق ثواب است، این عبدی که انقیاد کرده خدا به او ثواب میده، توجه فرمود، چون نیت اطاعت داشته. حالا ولو فی الواقع چنین امری هم وجود نداشته، اما این نیتش نیت اطاعت مولا بوده. در برابر معصیت داریم و تجلی. معصیت یعنی انسان مخالفت کند و مخالفتش مطابق با واقع باشه. ظرفی جلوی او بود، توجه فرمودید، فکر کرد که شرابه، نستجیر بالله، گفت باشه شراب باشه، من این را میخورم، خورد و از غذا هم شراب بود، این الان چیکار کرده؟ معصیت کرد. اما تجلی چیه؟ تجلی اونجایی که انسان مخالفت بکنه، نیت مخالفت هم داشته باشه، اما مطابق با واقع نباشه. کاسه ای جلوی او فکر کرد که این شراب است، یعنی براش یقین حاصل شد که این خمره، این کاسه را برداشت و به نیت معصیت این کاسه را توجه فرمود نوشید. بعد از آنی که نوشید دید نه، آب بوده، از خمری در کار نبوده، این الان معصیت نگرده، این چیکار کرده؟ تجلی کرده. چه اختلاف است، آیا متجلی مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست؟ که صاحب کفایی نظر شده مستحق اقامه. متجری با شخص عاصی هیچ فرقی نمی کنن، هر دو حد که مولا کردن، حرمت مولا را حد کردن، قایت الان یکی مصادف با واقع شده، یکی مصادف با واقع. صاحب کفایی می فرد ملاک اقام حد که حرمت مولا هست، نه مصادفت با واقع. اون چیزی که سبب اقام می شود حد که حرمت مولا هست. برعکس در باب اطاعت و انقیاد هم صاحب کفایت از اون چیزی که موجب ثواب است، اون چیزی که موجب ثواب است، اون چیه؟ خاضع بودن در برابر مولا است. حالا چه مصادف با واقع بشه اسمشو میذاریم چی؟ اطاعت. مصادف با واقع نشه اسمشو میذاریم چی؟ انقیاد. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، بیایم در مانند برگردیم به بحث خودمون. بحث ما چی بود؟ مشکلی وجود داشت که در باب عبادات احتیاط امکان. چرا؟ چون این عبادت مشکوک، چون که عبادت هست احتیاج به چی داره؟ قصد غربت هم چی میخواهد؟ امر میخواهد. و چون مشکوک هست ما امر را احراز نکرده ایم، پس نمیتونیم قصد غربت کنیم، چون قصد غربت احتیاج به چی دارد؟ امر. خب جواب صاحبی که پایه هم اینجاست، صادق الکفایه اعلی الله مقامات را میفهد، این اشکال رو مبنای مشهور وارد میشود، چون اینها در باب واجب تعبدی میگن ما امر میخواهیم، بدون امر قصد قربت تحقق پیدا. خب اینها گیر میکنن اینجا، میفرماید اما بنابر مبنای ما مشکلی. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه ما در باب قصد قربت گفتیم احتیاج به امر نداریم، قصد قربت به حکم چیه؟ به حکم عقل است. خوب دقت کنیم، حکم عقل دو جور است. ببینید صاحب که ما مسئله چجور همه، یک وقت عقل یقین دارد که قرض مولا بدون قصد قربت حاصل نمیشه، مثل اون واجب های تعبدی که یقینی هستن، مثل نماز، مثل روزه، عقل میداند که قرض مولا بدون قصد قربت حاصل خب اونجا میگه حتما باید قصد قربت. اما یه وقت حکم عقل اونجاست که شک داره، نمیدانیم آیا قرض مولا به قصد قربت تعلق گرفته یا به قصد قربت تعلق. باز دوباره عقل اینجا میگوید از باب احتیاط تو قصد قربت کن. عقل میگوید قصد قربت کن. عقل میگوید از باب احتیاط احتمال میدهی که غرض مولا به چی تعلق گرفته باشد؟ بگید به چی تعلق گرفته باشد؟ قصد قربت. عبادت مشکوک را داریم میگیم ها، اونجایی که عبادت قطعیه، اونجا که حکم عقلم قطعیه، میگه خب تو باید قصد قربت کنی، مثل نماز و روزه، اونجا که شک نداریم. ولیکن بحث ما کجا بود؟ اونجایی که عبادت چی باشه؟ مشکوکه دیگه، یعنی نمیدانیم آیا این عبادت مطلوب مولا هست یا مطلوب مولا صاحب کفانی. اینجا دوباره عقل به ما میگوید، عقل میگوید تو احتمال میدهی که در اینجا غرض مولا به چی تعلق گرفته باشد؟ قصده؟ پس بیا و قصد قربت کن. اگر مطابق با واقع بشود میشود اطاعت، اگر مطابق با واقع نشود بگید میشود چی؟ انقیاد. پس علاقه ی حاله مستحق به سماع میشود. ما در عبادت مشکوکه با حکم امر میتوانیم احیاد را درست کنیم، ولو امر نداریم، ولو امر را احراز نکردیم. اما ما گفتیم در قصد قربت ما احتیاج به امر، احتیاج به امر، قصد قربت با چی بود؟ با حکم امر. عقل همون طوری که در موارد قطعی میگوید تو باید قصد قربت کنی، در موارد احتمالی هم به مکلف بگوید مکلف احتمال که میدهی که مولا نیتش و غرضش به قصد قربت تعلق گرفته، با همین احتمال تو احتیاج کن. حالا از دو حال خارج نیست، یا واقعا مولا این را مطلوبشه تو اطاعت کرده، یا اینکه نه مولا این مطلوبش نبوده تو چیکار کردی؟ انقیاد کردی. پس علایه مستحق سماق میشود. خوب دقت کنید، صاحب کفایه حرفش اینه، در یه جمله خودشون خلاصه کردن، صاحب کفایه بود اگر ما قصد قربت را به حکم عقل بدانیم در موارد احتمالی هم میتوانیم احتیاط کنیم، چون عقل در موارد احتمال باز به مکلف میگوید تو احتمال میدی که غرض مولا قصد قربت است، پس بیا و احتیاط کن. حالا یا مطابق با واقع میشه اهلا و مرحبا، این که میشه اطاعت، یا مطابق با واقع نهایتش اینه دیگه، از این چه بالاتر نیست، نهایتا این که مطابق با واقع نباشه. بالاخره چی بر او صرف میکنه؟ چه عنوانی صرف میکنه؟ عنوان انقیاد. انقیاد هم خوب است، اطاعت هم خوب است. حالا اگر مطابق با واقع شد که چه بهتر، مطابق با واقع هم نشد ما منحرف نشدیم. این از باب چی بوده است؟ از باب انقیاد بوده است. پس بنابراین ما میتوانیم در مواردی که احتمال امر را بدهیم قصد قربت بکنیم یا نکنیم. احتمال امر را میدهیم قصد قربت میشود یا نمیشود؟ چجوری میشود؟ به حکم شر یا به حکم امر؟ به حکم امر انشاءالله. این مبنا صاحب کفایه میفرماید، خوب دقت کنید این جمله آخر، صاحب کفایه میفرماید اتفاقا احتیاط باید در مواردی باشد که احتمال بدهیم، چون اگر ما یقیناً امر داشته باشیم این که دیگه احتیاط نیست، که دیگه یقین داریم دیگه. خوب دقت کنید، صاحب کفایه اون کسانی که دنبال امر میگردن اصلا اشتباه میکنن، چون اگر ما امر 100% داشته باشیم که دیگه احتیاط نشد که، خب این که میدانیم امر دارد یا واجب است یا مستحب. احتیاط اونجاست که ما احتمال امر را بدهیم. پس این آقایونی که میگن در باب احتیاط در عبادات باید امر داشته باشیم اصلا راه را منحرف کردن، چون اگر ما امر داشته باشیم دیگه این عنوان احتیاطش گفته نمیشه. اگه من امر را احراز کرده باشم این احتیاط نیست که، خب این میدانم که اینجا امر احتیاط، یعنی نمیدانم، احتیاط معناش نمیدانن هست. اگر ما در اینجا امر داشته باشیم که یعنی میدانم، خب وقتی میدانم خب میدانم این امر داره دیگه، خب اون را امتثال میکنم، یعنی یا واجب است یا بالاخره چیه؟ مستحب است. پس بنابراین ببینید صاحب کفایه این آخر صورت مسئله را اصلا داره عوض میکنه. صاحب کفایه میفهمد این آقایونی که در ما نهنفی دنباله امر میگردن اصلا اشتباه کردن، چون اگر ما امر قطعی داشته باشیم دیگه مسئله ما از مفروض احتیاط خارج میشه، چون احتیاط یعنی من نمیدانم. پس ما باید با احتمال مسئله را درست کنیم. چجوری با احتمال مسئله را درست میکنیم؟ بگید در دو کلمه چجوری با احتیاط با احتمال مسئله را درست میکنیم؟ با حکم عقل، یعنی با حکم عقل میاد میگه اول رو تو احتمال میدی بازم قصد قربت کن، چون یا مطابق واقع است که میشود اطاعت، یا مطابق با واقع نیست که میشون انقیاد تو مشکلی نداریم. بیا و با همون امر احتمالی احتیاط کن. صاحب کفایی میباید خیالتون راحت باشه، ما دنبال امر قطعی نیستیم، چون اگر امر قطعی پیدا کنه دیگه اصلا مسئله از احتیاط و شک میره بیرون. بحث ما در شک هست. اگه شما اینجا یه امری پیدا کردید و درست شد دیگه شک ندارید دیگه، بالاخره یا این عمل تقوان ام واجب میشن یا این ام چی میشود؟ مستحب میشود. هذا تمام الکلام فی الجواب الرابع. این را هم تطبیق کنیم، میماند جواب پنجم که ان شاء الله جلسه آینده باید به او بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قلتو، این قلتو جواب چندم شد؟ چهارم. این جواب نیست که صاحب کفایه مبنای مشهور را از بین میبرد. لا یخفا ان منشأ الاشکال، منشأ اشکال در عبادات هو تخیل و کون قربت المعتبرت فی العباده. تخیل این است که اون قصد قربتی که معتبر است در عبادت مثل سایر شروط معتبرت فیها، مثل بقیه شروطی است که معتبر است فیها یعنی در عبادت. چجوری؟ مما یتعلق بها، از اون شروطی که متعلق می شود بها یعنی به اون شروط، الامر المتعلق بها، اون امری که متعلق است بها یعنی به عبادت. تخیل کرده اند که قصد قربت هم مثل بقیه شرایطه، یعنی احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به چی دارد؟ امر دارد. مثلا ببینید وضوء امر می خواهد، استقبال قبله اینا شرط صلات، اینا امر می خواهد. مشهور خیال کردن قصد قربت هم مثل اینه، یعنی احتیاج به چی دارد؟ امر. می فهمد منشأ اشکال اینه، در صورتی که هذا مبنا فاسد، این مبنا مبنای فاسدی، قصد قربت به حکم عقل است نه اینکه به حکم شرع باشد. خب اگر اینطور باشه فیشکل و جریان او، مشکل می شود جریان او یعنی جریان احتیاط، حین اذن یعنی در این هنگامی که ما امر بخواهیم. چرا؟ لعدم تمکن من قصد قربت المعتبرت فیها، چون تمکن نداریم از اون قصد قربتی که معتبر است فیها یعنی در عبادت. چون قصد قربت چی میخواد؟ بگید قصد قربت چی میخواد؟ و فرض این است که ما شک داریم امر را احراز نکنیم، وقت اینجا مشکل میشود. و قد عرفته، کجا عرفته؟ در بحث واجب تعبدی و واجب توسلی که جلد اولی کفایه میشود، بخش اولی که در کفایه میخوانیم، اون در بحث عوامر، اونجا بحث واجب تعبدی و توسلی را مفصل مطرح فرموده و صاحب کفایه در اونجا اصرار تام میدارد که قصد قربت و امر درست نمی شود، قصد قربت با حکم امر درست می شود. و قد عرفت در بحث واجب تعبدی و توسلی انه، یعنی این تخیل فاسد، این فاسد است. پس قصد قربت از کجا درست میشه؟ و ان معتبر قصد قربت فیها یعنی در عبادت عقلا، از باب حکم عقل است. چجوری؟ لأجل ان الغرض منها، به خاطر اینکه غرض از عبادت، لا یکاد و یحصل بدونه، یعنی بدون قصد قربت، و علیه یعنی علا هذا المبنا، بر این مبنا که قصد قربت به حکم چی باشد؟ عقل باشد. خب سؤال اینه، اگر قصد قربت به حکم عقل شد در عبادت احتمالی و مشکوک میتونیم قصد قربت کنیم یا نمیتوانیم؟ میتوانیم. عقل میگه بکن، اشکالی نداره، چون بالاخره از دو حال خارج، یا غرض مولا این بوده که اطاعت کردی، یا غرض مولا این که چیکار کردی؟ انقیاد کردی. و علیه یعنی علی هذا المبنا، بر این مبنا که قصد قربت به حکم عقل باشه، کان جریان الاحتیاط فیه به مکان منن، فیه داری یا فیها داری؟ همه کتاب ها فیه هست؟ بله. کان جریان الاحتیاط فیها اگر بود بهتر بود، یعنی فعل عبادات، جریان احتیاط در عبادات، فیه به قصد قربت بزنیم اونم مشکل نداره. کان جریان الاحتیاط فیه یعنی در قصد قربت به مکان من الامکان، این باز امکان پیدا میشه. چرا؟ ضرورت تمکن، چون به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که تمکن دارد مکلف من الاتیان به محتم لوجوبه، اتیان کند و انفصال کند اون عملی که احتم لوجوبه به تمامه ای و کماله. ببینم یه چجوری معنا میکنی؟ به تمامی و کماله یعنی چی؟ یعنی حتی با قصد قربت به تمامی و کماله تعریض به مرحوم شیخ است که میفهمون همه رو بیار قصد قربت رو نیار. نه، اگر قصد قربت به حکم عقل شد شما حتی میتوانی اون واجب احتمالی قصد قربتش هم بیاری، قصد قربتش هم بیاری. غایت الامر انه لابد ان یعطا بهی، لابد است که اتیان بشود بهی، یعنی به اون محکوم لرجوع بهو علا نهوی اتیان بشود که لاکان مأمورم بهی لکان مقربا، یعنی با قصد قربت بیار و ان یعطا بهی اتیان بشود به اون محکوم لرجوع بهو بدانی احتمال الامر ار احتمال کونهی محبوبن. این اوی که اینجا صاحب کفای فرمون، این باز عزیزانی که در واجب تعبدی و توسلی بودن میدونن چرا صاحب کفایی این را فرمون، فرمون چی؟ بدایی بخونه بدایی احتمال الام او دایی سرنگ هم در بیاد، یعنی بدایی احتمال کونهی یعنی کون اون محتمله محبوبن له تعالی. پس یه بار فرمون احتمال ام، یه بار فرمون چی؟ محبوبیت. این اوی که در اینجا فرموده اشاره است به اختلاف مبانی در تعریف قصد قربت. قصد قربت باز خودش توش اختلاف است. یعنی چی؟ قصد تقرب الله یعنی چی؟ بعضی ها گفتن تقرب الله یعنی عمل را اتیان کنیم به داعی امر مولا، یعنی چون مولا امر کرده ما را اتیان میکنیم قصد قربت یعنی. بعضی ها گفتن نه، قصد قربت به امر کاری نداره، به داعی محبوبیت، یعنی چون این عمل محبوب مولا هست من اون را انجام میدهم. این اویی که اینجا در صاحب کفای فرمود، این برای اشاره به اختلاف مبانی است که قصد قربت معناش چیه، که باز در اونجا سه چهار تا قول بود در اونجا، حالا دو تاشو اینجا اشاره فرمود. یک قول این است که بگیم قصد قربت یعنی نیت امر مولا، بعضی گفتن قصد قربت یعنی قصد محبوبیت، نه قصد امر، همون قصد محبوبیت را که بکنیم. این اشاره به اون میشود بدائی احتمال الامر او احتمال قولهی محبوبن لهو. خب من در این عبادت مشکوک به همین دایی اتیان میکنم. خب حالا وقتی که به این دایی اتیان کردم از دو حال خارج، ببین از دو حال خارج، یا مطابق ما واقع است یا مطابق ما واقع نیست. حالا عبارت ببینید، فیقع او هین ازن، یقع او یعنی اون عمل، هین ازن یعنی در این هنگام که قصد قربت کردم، علا تقدیر الامر بهی، اگر واقعا امر شده است به اون عمل، امتثالا لامرهی تعالی یعنی این می شود اطاعت، و علا تقدیر عدمهی یعنی عدم الامر انقیادا لجنابهی تبارک و تعالی، انقیاد است با توضیحاتی که عرض کردیم، و یستحق الثواب علا کل حال، مکلف علا کل حال یعنی چه اطاعت باشد چه انقیاد باشد مستحق ثواب می شود. توجه فرمودید، اما علتاعه اول انقیاد، یا اینکه ثوابش بر اساس طاعت است اگر چی باشه؟ مطابق واقع باشه، یا انقیاد است اگر مطابق واقع نباشه. و قد انقده به زاله، زاله انقده یعنی زهر، به زاله کن یعنی با این جوابی که ما ذکر کردیم، به زاله یعنی به زاله کن جواب، زاله شدون جواب انه. خوب دقت کنی صورت مسئله را میخواد عرض کنه صاحب کفایه، انموش همچنین است، لا حاجت فی جریانهی یعنی جریان احتیاط فی العبادات احتیاط نداریم، الا تعلق امر به ها، ما لازم نداریم که یه امری اینجا درست کنیم، آیون دست و پا میزنن که برای این عمل چی درست کنن. خب اگه شما امر درست کردید که از احتیاط خارج میشود، اگر امر محرز بشود، خب من یقین دارم که این عمل امر دارد، حالا یا واجب است یا چیه؟ احتیاط میشود که نمیدانم. پس ما باید مسئله را با ندانستن درست کنیم، یعنی با احتمال امر باید درست کنیم، نه با امر قطعی که اینجا یه امری درست کنیم. اگر ما اینجا زور زدیم و یه امری را درست کردیم، تازه مسئله را از باب احتیاط چیه؟ بردیمش بیرون خارجش کردیم، چون دیگه یقین پیدا کردیم این امر داره دیگه. وقتی یقین داریم امر داره دیگه، احتیاط چه معنا پیدا میکنه؟ لا حاجت الی تعلق امر بها یعنی به اون عبادت، بل لا فرزه تعلق امر به ها یعنی به اون عبادت، لما کان مامای نافی است، لما کان من الاحتیاط به شیء، دیگه به احتیاط گفته نمی شود، بلکه سائر ما علم وجوبه او او استحبابه، بلکه مثل بقیه چیزهای می شود که علم به وجوبش داریم یا علم رسانش داریم، منها یعنی من العبادات می میشه مثل اون عبادات که میدونیم واجب است یا میدانیم که چیه؟ مستحب. پس ما نباید دنبال امر باشیم و اینجا یه امری درست کنیم، بلکه ما باید احتیاط رو چی درست کنیم؟ احتمال الامر، نه احراز الامر. اگر امر را احراز کردیم که دیگه از واقع احتیاط خارج میشود. والحمدلله رب العالمین.